بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب این حدیث را تیمونن بخوانم، بعد از کنم وارد بحث بشیم. محمد ابن حسن توسی فی مجالسه عن ابیه، مرحوم شیخ خودش هم کتاب عمالی داره، فرزند بزرگوارشون هم حسن ابن محمد توسی، اون هم همینطور مجالس عمالی داره. عمالی رسم این بود که بزرگان ما در زمان سابق به این صورت بود که مجلسی را ترتیب می دادند و محدث بنا می کرد حدیث ها را با طریق مرتب از خودش تا برسه به امام معصوم املا می کرد و اهل مجلس هم می نوشتند. این کار را صدوق انجام داد، یعنی از قبل زمان ائمه علیهم السلام این برنامه بود. و از کنم حضورتون که املا یه امر متعارفی بود و این مجالس ترتیب داده می شد و مستمرن ادامه داشت، صدوق داشت، مرحوم مفید داره، سید مرتضی عمالی داره، خود شیخ بزرگوار شیخ الطائفه داره، حالا محمد علی از کنم حسن ابن محمد هم که پسر شیخ توسی است که از او تعبیر به مفید ثانی هم شده. در صورت ایشون نام میکنه عن ابیه، عن المفید، عن ابی بکر محمد ابن عمر الجعابی که ایشون ثقه است، عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید که همون ابن نوح و بسیار جلیل القدر، به ایشون عمده 4000 نفر اصحاب امام صادق را ضبط کرده، ولی مع الاسف کتابشون از دسترس ما نیست و گم شده. ایشون نام میکنه علی ابن الحسین که در بعض از نسخ داره علی ابن الحسن. حالا علی ابن الحسن مشترکه البته، عن عباس ابن عامر که ایشون هم ثقه است، عن احمد ابن روز که او هم ثقه است، عن اسحاق ابن عمار که ایش هم که معروف به ثقه بودنش بحثی نیست، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا اسحاق کیف تصنع به زکات مالک اذا حضرت، وقتی که حاضر شد یعنی رسید وقت زکات مالک چگونه انجام میدی؟ قال یعتونی الى المنزل فاعطیهم، میان خانه منو بهشون زکات مال را میدم. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، این عمل تو اذلال و ذلیل کردن مؤمنینه، فایاک ایاک، ایاکن که میدونی اسم فعله به معنی پرهیز کن، ایاک ایاک، ان الله تعالی یقول من اذل لی ولیا فقد ارسد لی بالمحاربه بالمحاربه. این آخرین حدیث از کنیم که از احادیث زکات که در باب 58 از ابواب مستحقین حدیث سوم این حدیثه. خب بنابراین منظور اینه که به هر صورتی اگر بنا شده دادن زکات اذلال مؤمنین باشه، این جائز نیست و امری است که مرغوب عنه هست در شریعت مقدس اسلام. حالا اگر این امر حرام بود و جائز نبود که قطعا اذلال و ذلیل کردن مؤمن جائز نیست، باب تزاحم درسته که بگیم اگر بنا شد که دادن زکات و تصریح به اسم زکات موجب ذلت مؤمن میشه، میشود برای فرار از این حرام مرتکب کذب که حرام دیگر است بشیم. لذا این فرمایشی که سید در عروه گفته و این همه محشین اعتراف کردن، قطع نظر از این که بزرگان فقها اساطین هم به این اشاره کرده اند، یک چیز مستبعدی خیلی نیست. آری البته اگر طوری ممکن باشه، وقتی که اعطاء زکات میکنه به صورت طوری باشه، گفتن تا این صورت دیگه گفتن زکات گفتن که جائز نخواهد بود. خیر، اما مطلب بعد که سید فرمودند که اذا لم یقصد القابض عنوان آخر غیر از زکات بل قصد مجرد تملک، چون گفتیم به این که اگر اقتضا کرد، سید میگه بلکه اگر اقتضا کرد مصلحت تصریح کذبن به عدم کونها زکاتن جازه، بعد فرموده اذا لم یقصد القابض عنوان آخر غیر از زکات بل قصد مجرد تملک. در این جمله سید اشاره داره به فرمایشی که شیخ انصاری در کتاب زکاتشون متعرض شده. شیخ بزرگوار فرموده است که دادن زکات و گرفتن قابض پنج صورت تصور داره. صورت اول آن است که دهنده به قصد زکات بده و تصریح هم کنه به اسم زکات و گیرنده هم قبض کنه به عنوان زکات. این خوب قدر مسلمه که جائزه و موجب فراغ ذمه میشه. این یک. دوم این که قصد کند زکات را بدون این که اسمی از زکات ببره و قابض هم قبض کند به عنوان زکات، این هم بلا اشکال جائزه و موجب فراغ ذمه است. سوم می‌فرمان آن است که دهنده و دافع بده به عنوان زکات ولی تصریح به اسم هدیه کنه، بگه هدیه ایست خدمت شما میدن یا صله رحمی است که با شما انجام میدن، اما قصدش زکات و گیرنده به قصد زکات قبض کنه. اینم میگه مسلماً کافیه و بلکه شیخ میگه این مستحب به خاطر استحیاء فقیر اگر باشه و تصریح به اسم غیر زکات کند، میگه این جائز است و مستحب است و موجب فراغ ذمه هم خواهد شد. بعد میگه خب حالا اگر کسی اشکال کنه که ایجاب و قبول با هم منطبق نیستن، چون دهنده به عنوان هدیه میده ولی گیرنده به عنوان زکات قبض میکنه، میگه این ضرر نداره، برای اینکه این ایجاب و قبول فعلی است، علاوه که اساساً ایجاب و قبول هم در اینجا معتبر نیست، هدف رسوندن زکات به فقیره. خب ما هم زکات را به فقیر رسوندیم و کافی. بعد صورت چهارم میگه صورت چهارم این است که دهنده به عنوان غیر زکات میده، یعنی به عنوان هدیه در ظاهر، در باطن قصد زکات میکنه، اما به عنوان هدیه یا صله میده و قابض هم به همین عنوان قبل میکنه، یعنی قبل میکنه به صورت صله یا به صورت هدیه. اینجا شیخ تفصیل میده، میگه تارتن قابض اگر مطلع شود که زکات بوده قبل میکنه و رد نمیکنه و قبول داره، میگه اینجا هم باز مجزیه. ولی اگر قابض رد میکنه و قبول نمیکنه اگر مطلع شود بر زکات بودن، لا یأخذه و یمتنع عن الزکات. اگر اینطور باشه میگه این همون مورد صحیحه محمد ابن مسلمه که فرمود لا تعطها، به چنین کسی که اگر به عنوان زکات قبض کند قبول نداره و رد میکنه به این زکات نده. بعد میگه اینجا آیا مجزی هست یا نه؟ میفهمن نه دیگه، چون نه شده، نه هم دلالت بر فساد داره باب معامله و عبادات، پس لا تعطها، به چنین کسی که اگر بدان زکات است رد میکنه به او نباید زکات داد و این مجزی نیست. صورت پنجم میگه اگر زکات را دست فی مال الفقیر، بدون اینکه فقیر مطلع بشه، زکات را داخل در اموال فقیر میکنه، اینجا آیا مجزی هست یا نه؟ میگه این مبتنی بران است که آیا مقصود مطلق وصوله به مالک به فقیره یا نه به عنوان زکات باید واصل بشه. میفرمم بعید نیست که مطلق وصول به شخص فقیر کافی باشه، پس دست در مال او، یعنی داخل کردن زکات در مال فقیر مجزی باشه وقتی که فقیر قبض میکنه. خب حالا این نکته سید که در اینجا میفرمان که اذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکات بل قصد مجرد تملک، این اشاره به همون فرمایش شیخ در صورت رابعه میگه که اگر قابض قبض کرده این مال را به عنوان اصل ملکیت و به عنوان تملک مال، خیر، نه به عنوان خصوص هدیه، نه به عنوان مزاد با زکات، اگر به عنوان مزاد با زکات قبض کنه میگه اینجا مجزی نیست. مثلا دهنده به عنوان هدیه داده، گیرنده هم به عنوان هدیه قبض کرده، دیگه موجبی برای زکات براءت از زکات نیست، چون گرچه دهنده نیت زکات کرده اما گیرنده نیت زکات نکرده، ولی بلکه اگر زکات باشه من میکنه، میگه خب در این صورت مجزی نیست. اما اگر قابض قصد زکات هم نکرده ولی قصد هدیه هم در قبض نکرده بلکه قصد مطلق تملک را کرده باشه، اینجا مجزیه. چرا مجزیه؟ اون دیگه همون حالا بفرد این که بفهمیم، حالا گیرنده که دهنده که خود قصد خودش را میدانه درست شد. حالا اگر فرض کردیم گیرنده به وسیله شخص ثالثی فهمید که این بالاخره میگه بهش گفت آقا تو بشه و من گفتی گفتی چی من گرفتن که ملکم باشه، اگر اینطور باشه ملکیت مطلق قبض کنه سید میگه در این صورت مجزیه. اما اگر تملک به عنوان غیر زکات کنه بهش میگه آقا این مال هدیه است، اونم میگه آقا من به این شرط قبول میکنم که این هدیه باشه، در این صورت میفرمان معنای فرمانش سید اینه که مجزی نیست. خب این بیان سید و این عکس کرده از کدم از صورت راوی که مرحوم شیخ در کتاب زکات ذکر فرموده صفحه 523 و 500 و عرض کنم حضورتون که 22 دارن، بله در این دو صفحه عرض کنم ذکر کرد. خب این بیان مرحوم شیخ در عرض کنم که کتاب زکات بین فرمایش سید. حالا سید استاد یه مطلبی ایشون میگه، ایشون میفرمان به این که اساساً اولا این فرمایش سید نه صغرا داره و نه کبرا، اما صغرا نداره میگی اصلا این چطوری میشه که اون آقا اعطا کرده به عنوان هدیه و صله این اون وقت قبض کنه به عنوان دیگری؟ میگی این عادتا چنین چیزی اتفاق نمیفته، این یک فرض بسیار نادریه که مثلا بگیم آقای گیرنده احتمال میده دهنده دروغ میگه و او قبض میکنه به عنوان زکات یا به عنوان مطلق تملک، این فرض نادریه. علال قاعده چنین اتفاقی نمیفته که او تصریح کنه من این مال را به عنوان هدیه میدم، گیرنده من قبض میکنم به عنوان مثلا مطلق تملک یا به عنوان زکات قبض میکنم. میگه حالا این چنین چیزی اولا صغراش محقق قاعدتا نمیشه، اما به حسب کبرا میگه اساسا کی گفته که قابض شرط هست که به عنوان زکات قبض کنه؟ اون چه که مسلمه است قصد دافع معتبره، او باید این که در مقام تعین مال مدفوع قصد زکات کنه، اما قابض میخواد قبض بکنه با قصد یا بدا قبض قبض کنه. اگر ما نمیگیم میشود که از مال میت دین میت ادا کرد، این چی قبض کرده، چی قصد قبض کرده؟ یا در به بچه های صغیر نگفتیم میشود زکات داد تا بالغ بشن و امرار معاش اونها را کرد یا برایشون لباس خرید؟ این موازی که همه گذشته، یکی چطور ما اساسا بگیم که قابض قبض او دخیل است و قصد او دخیله؟ آفرین، این حرف خوبیه که اساسا در مالکیت فقیر چطور به قبض میکنیم؟ بگیم که بعد همین که قبض کرد فقیر به هر عنوانی که قبض کرد مالک میشه، بعدم خواهد آمد که اساسا میگیم مالکیت هم در فقیر شرط نیست، نه اینکه بگیم مالک باید مال دست کنم در مالکیتش قصد قبول هم بکنه تا مالک بشه، همین انقدر که گرفت مالک میشه، بلکه حتی میگن مالکیت هم شرط نیست، فقیر فقط مصرفه، به عنوان مصرف به فقیر باید داد، که بعد خواهد آمد و صادقویی میگه دیگران هم گفتن که اساسا به خاطر وحدت سیاق در آیه شریفه همه 8 مورد مصرف زکاتن. ایشون میفهمن که اساسا زکات یک مالیاتی است الهی که خدای متعال بر مال مالکین جعل کرده و به مالکین هم اجازه داده که صرف کنید. در این 8 مورد اینکه باید قبیل قبض کند و مالک بشود، نه، چنین چیزی شرط نیست. حالا خب عرض میکنه تمدیک دیگه نیست، هیچی، فقط دادن است و صرف کردن در این مورده، نه اینکه تملیک کردن باشه. تازه تملیک مگر آقا در هبه بلا چی در بعض از تملیک ها از قبیل احتیاج به قبول نداره، بعض از عقود از قبیل ایقاعات دیگه، بعض از این معاملات یک طرف که بکنه کافیه. بنابراین این فرمایش سید را ایشون مناقشه میکنه، میگه به اینکه فرموده قصد تملک اگر بکنه مطلقا به اینها شن، میگه اصلا قصد در ناحیه قابض به کلی شرط نیست. بنابراین این فروض که اگر قصد مطلق تملک کرد مجزیه و اگر قصد تملک خاص کرد مجزی نیست، این بلا بچه. خب از این مسئله که بگذاریم، مسئله بعد که آخرین مسئله است که انشاءالله در این قبل از محرم به عرض برسانم، اونی که میفرمایند که حالا اگر کسی مالی را به خیال اینکه طرف فقیر است به عنوان زکات داد، بعد معلومه که طرف آدم غنی بوده و فقیر نبوده، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم سید در عبارت عربه می فرمان به این که لو دفع از زکات به اعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیان فان کانت العین باقیه ارتجعها و کذا مع تلفها اذا کان القابض عالما بکونها زکاتن. در دو صورت میفرمایند که بازگرداندن این مال به شخص قابض واجبه. صورت اول اونجایی است که این غنی مال را گرفته به عنوان زکات و بعد هنوز هم مال تلف نشده، اینجا میفهمن برگردوندن واجبه. صورت دوم جایی است که مال را گرفته و اتلاف کرده ولی میدانه که این مال به عنوان زکات به او پرداخت شده، اگر میدانسته در این حال گرفته، خب بی خود گرفته، مال را باید به محل خودش برگردانه. این در فرض علمه، اما در فرض جهل بعد خواهد آمد. مقتضای قاعده فضلا این است که خب بالاخره چون متعلق زکات و به اصطلاح مصرف زکات فقرا هستند، مال باید به فقیر برسه. اگر بنا شد مطابق واقع نبود، علل قاعده امتثال امر نشده و عمل مجزی نیست. مثل اینکه بنده بده کار به زیدم برم پول به امر بدم، خب جاهل باشم به اینکه این آقا امر است و زید نیست، علل قاعده عمل مجزی نیست و آقای امر هم اگر گرفت و عالم بود، خب معلومه که باید به صاحبش برگردانه. این علل قاعده. پس بنابراین با فرض اینکه مال موجوده و شخص قابض هم مطلع شد که این زکات، خب موندن مال در دست او حرامه، باید برگرداند به مالکش. خب اما در کجاست سید میگه یعنی آقایون علما میگن این در جایی است که اون مالی که داده شده قبلا عنوان زکات به او صادق باشه، یعنی مثلا شخص مزکی آمده 100 من گندم را به عنوان زکات گندمش جدا کرده، بعد که جدا کرد و عرض کرد و افراز کرد که مشخص شد این مصداق زکاته، حالا اگر اینی که مصداق زکاته به غیر محل داده شد علال قاعده مجزی نیست، گیرنده هم اگر عالم بود حرام مرتکب شده و باید برگردانه به صاحبش. اگر تلف هم کرد معلومه، به مقتضای قاعده ید علال ید ما اخذت حتی تعدی، حال که اتلاف کرده باید برگرداند به محلش. اما اگر افراز نشده زکات، کنار گذاشته نشده، اینجا ابتداعا دافع بخشی از مال را به عنوان زکات به طرف میده، در این صورت آیا باز هم ارتجاع و برگردوندن واجبه و اگر تلف شد ضامنه ام لا؟ با توجه به اینکه تصریح هم به عنوان زکات نشده، مرحوم آقای حاج آقا رضا همدانی در این چاپ جدید اینجا و اشتباه کردم 523 در چاپ حاج آقا رضا است که این چاپ جدیده، ایشون می فرمایند که در این صورت اگر به عنوان افراز نشده بوده و اسمی از زکات هم برده نشده، بر قابض برگردوندن و ارتجاع واجب نیست. چرا؟ برای اینکه این مال اگر افراد میشد زکات بود، اما مادامی که افراد نشده هنوز زکات